انقلاب 1789 فرانسه همونطور که معروفه و برخلاف برخی اظهار نظرها واقعا کبیر بود. هم خود انقلاب و هم اثرات دامنه‌داری که شعارهای آزادی، برابری و برادری در جهان گذاشت و هم اتفاقات بعد از انقلاب مثل دوران وحشت و به قدرت رسیدن ناپلئون که مثل دومینو بر جهان تأثیر گذاشت. یکی از تأثیرات این انقلاب و البته دوران ترور و وحشت ظهور چهره‌ایه در عالم سیاست که به یکی از مهمترین چهره‌های مروج لیبرالیسم تبدیل شد. این شخص کسی نبود جز الکسی دوتوکوویل. سلام، شما به 60th اپیزود از پادکست اپیتوم بوکس گوش میکنید، پادکستی که من در اون درباره کتابهایی صحبت میکنم که خوندم، دوست داشتم و گمان میکنم خوبه که بهشون توجه و دربارهشون بحث بشه. من در این قسمت دوباره سراغ یکی از دغدغه‌های اصلیم یعنی آزادی رفتم. من به بهانه‌های مختلف سراغ این موضوع رفتم. از 4 مقاله درباره آزادی بگیرید که مستقیما سراغ مفهوم آزادی رفتم تا پرداختن با آزادی در آثار داستایفسکی و کامو یا نزدیک شدن غیر مستقیم به این مفهوم با پرداختن به حکومت‌های توتالیتر و پسا توتالیتر در اپیزودهای توتالیتاریسم و قدرت بی‌قدرتان. این بار هم با پرداختن به اندیشه‌های توکوویل سراغ این موضوع رفتم و در آینده هم دوباره به این موضوع برمیگردم، چون معتقدم مفهوم آزادی با اینکه بسیار از اون صحبت میشه و به گمان بسیاری شناخته شده است، اما موضوعی به غایت پیچیده، مبهم و مایه بدفهمی. از آزادی بدتر دموکراسیه. درباره دموکراسی هم حرف و حدیث زیاده. بعضی اون رو بدترین شکل حکومت میدونن، بعضی بهترین. بعضی معتقدن که دموکراسی پایه همه چیزه، از رشد اقتصادی و صنعتی گرفته تا رشد اجتماعی. بعضی هم معتقدن دموکراسی نابود کننده ارزش هاست و در نهایت به میانمایگی ختم میشه. توکوویل به هر دوی مفاهیم پرداخته. اساساً کار اصلی او آزادی و دموکراسیه و جالب اینجاست که توکوویل از اشراف فرانسه بود. اشرافی که تمایل داشتن جهان به نظم سابق خودش برگرده. نظمی که طبقه اشراف در اون صاحب قدرت بودند. اما توکوویل به درستی فهمیده بود که چنین بازگشتی ممکن نیست و جوامع روز به روز به سمت برابری بیشتر حرکت می‌کنند. برای شناخت بهتر تفکرات توکوویل باید روندی که انقلاب فرانسه طی کرد رو بهتر بشناسیم. البته من قصد ندارم که با جزئیات درباره انقلاب فرانسه صحبت کنم، چون هم در توان من نیست و هم در زمان محدود این پادکست نمی گنجه. هدف من بیشتر نشون دادن تحولات این انقلاب و تلاقی رویدادها با زندگی توکوویله تا درک بهتری از روند تحول تفکرات توکوویل داشته باشیم. انقلاب فرانسه بنا به اتفاق اکثر مورخین در سال 1789 شروع شد و در سال 1791 به سلطنت مشروطه ختم شد. اما سلطنت مشروطه دوامی نیاورد و تندروها در سال 1792 به قدرت رسیدند و اعلام جمهوری کردند. شاه عزل و اعدام شد و دوران ترور و وحشت و اعدام‌های انقلابی شروع شد. این دوران که تا اواسط 1794 ادامه داشت با اعدام روبسپیر و شروع ترمیدور به پایان رسید. پدر و مادر توکوویل در دوران ترور و وحشت در زندان منتظر اجرای حکم اعدامشون بودند که شانس با اونها یار بود و با اعدام روبسپیر از زندان آزاد شدند. ناپلئون در سال 1799 با یک کودتا ابتدا کنسول اول فرانسه و بعد امپراتور شد. توکوویل در سال 1805 وقتی که ناپلئون امپراتور فرانسه بود در یک خانواده اشرافی به دنیا آمد و وقتی ناپلئون پس از شکست در جنگ واترلو خود را تسلیم انگلیسی ها کرد 10 ساله بود. بعد از ناپلئون حکومت دوباره به دست خاندان سلطنتی افتاد، اما دولت تحت نفوذ لیبرال ها بود تا اینکه در سال 1820 ولیعهد شاه ترور شد. این ترور به تندروهای حامی سلطنت کمک کرد تا حکومت اشراف رو دوباره در فرانسه برقرار کنند و این تلاش‌ها باعث بحث‌های دامنه‌داری شد که نویسنده کتاب عنوان مباحثه بزرگ رو برای این دوران به کار برده. مباحثه‌ای که بر روی توکوویل 15 ساله اثرات پابرجایی داشت. اقدامات تندروها در نهایت به انقلاب ژوئیه منتهی شد. شارل دهم به واسطه این انقلاب استعفا کرد و لوی فیلیپ آخرین پادشاه فرانسه به جایش به تخت نشست که طی انقلاب 1848 از سلطنت برکنار شد و نوع حکومت در فرانسه جمهوری شد. اما این پایان کار نبود و یک بار دیگه فرانسه با ناپلئون سوم امپراتوری را تجربه کرد و بالاخره در سال 1870 فرانسه از پادشاهی و امپراتوری رها شد و به جمهوری رسید. این خلاصه‌ای بود از روندی که با انقلاب کبیر فرانسه شروع شد. توکوویل از 1805 که به دنیا آمد تا 1859 که از دنیا رفت شاهد این همه تغییر در نحوه حکومتداری در فرانسه بود و طبیعی بود که در چنین جامعه آشفته‌ای پرسش‌های بنیادین درباره نحوه حکومت و اداره جامعه از خودش بپرسه. پرسش‌هایی که به خلق آثاری چون دموکراسی در آمریکا و رژیم پیشین و انقلاب منتهی شد. آثاری که در ادامه پادکست درباره اونها صحبت خواهم کرد. توکوویل در صفحات ابتدایی کتاب دموکراسی در آمریکا می نویسه: به عقب برگردید، به کودک در آغوش مادرش بنگرید، ببینید جهان خارج ابتدا چگونه در آینه هنوز تیره ضمیر وی نقش می بندد. اولین چیزهایی که توجه او را برمی انگیزد در نظر بیاورید، به نخستین واژه‌هایی که نیروی خفته اندیشه او را بیدار می کند گوش فرا دهید و سرانجام تلاش‌های اولیه او را پیش چشم آورید. تنها در این صورت می‌توانید ریشه اقراض، عادات و امیالی را که بر زندگی او حکم خواهند راند دریابید. درون گهواره انسانی کامل خفته است. این نقل قول درباره خود توکوویل بسیار گویا و روشن کننده است. همونطور که اشاره شد، پدر و مادر توکوویل از اعدام‌های انقلابی دوران وحشت و ترور نجات پیدا کرده بودند. اما اکثر اعضای خانواده توکوویل چنین شانسی نداشتند و پدر بزرگ، مادر بزرگ، عموها و عموزاده های توکوویل اعدام شده بودند. علاوه بر اینها زندان و انتظار مرگ با گیوتین اثر خودش رو بر روی پدر و مادر توکوویل گذاشته بود. جامعه فرانسه بعد از انقلاب و اعدام ها تغییر کرده بود. پدر و مادر توکوویل سعی میکردن مثل دوران قبل از انقلاب زندگی کنن. با اینکه اوضاع مالیشون به واسطه کشته شدن اعضای خانواده از قبل از انقلاب بهتر شده بود، اما چیزی برای همیشه تغییر کرده بود. حتی وقتی دوباره پادشاهی به فرانسه برگشت و طبقه اشراف گمان می‌کردن دموکراسی امری موقتی بوده و دیگه تموم شده، باز هم هیچ چیز به دوران قبل برنگشت، چون قرار نبود برگرده. این انقلاب ماحصل تغییراتی بود که جامعه فرانسه مدت‌ها بود که به اون خو گرفته بود و عملاً برگشت ناپذیر بود. مسئله‌ای که در دوران مباحثه بزرگ گیزو، یکی از لیبرال‌هایی که اثر زیادی هم بر توکوویل داشت، اون رو به این صورت بیان کرده بود. بیشتر نویسندگان از راه بررسی نهادهای سیاسی در پی فهم وضع جامعه، میزان یا نوع تمدن آن برآمدند. عاقلانه تر می بود که ابتدا خود جامعه را مطالعه می کردن تا به نهادهای سیاسیش پی ببرند. نهادهای سیاسی پیش از آن که علت باشند معلولند. جامعه پیش از آن که به واسطه نهادها اصلاح شود خود آنها را می آفریند. توکوویل به زمان نویسنده از کودکی به این نتیجه رسیده بود که دوران اشرافیت به اتمام رسیده و تلاش داشت تا هرچه بیشتر با افرادی که از طبقه خودش نبودند مثل بورژواها طرح دوستی بریزه. توکوویل احساس دلهوره پدر مادرش از آینده نامعلوم رو درک میکرد. حس سوءظن طبقه بورژوازی به طبقه خودش رو میفهمید و در کنار اینها سری پرشور داشت و از مکانهای بسته مثل زندان میترسید. توکوویل دوست نداشت غافلگیر بشه و همین ترسا باعث شد تلاش کنه با افرادی غیر از طبقه خودش طرح دوستی بریزه، تا با افکار و احساسات دیگران آشنا بشه. به زعم نویسنده، شور و شوق آزادی در توکوویل ابتدا در شکل گریز و ماجراجویی خودش را نشون داد. توکوویل زیر نظر کشیشی آرام و شوخ‌طبع تحصیلات ابتدایش را شروع کرد. کشیش به توکوویل آزادی زیادی می‌داد، ذوق ادبیش رو تشویق می‌کرد و ایمان مذهبی شدیدی در او به وجود می‌آورد. نوجوان که بود با پیشینه خانوادگیش آشنا شد و مجذوب جد مادریش مالزق شد. مالزق اصلاح طلبی پرشور و از نجیب زادگان حقوقدانی بود که قبل از انقلاب فرانسه از خودکامگی پادشاه انتقاد کرده بود. اما بعد از انقلاب فرانسه و وقتی که لویی 16 دستگیر شد، مالزق داوطلب شد که به عنوان وکیل مدافع از پادشاه دفاع کنه. مالزق با این کار خطر بزرگی کرد و همین اقدام بود که باعث شد هم خودش و هم اعضای خانوادش در دوران ترور و وحشت اعدام بشن. این تحور مالزق توکوویل رو به وجد آورد و در جایی نوشت: من نواده آقای مالزق هستم. مالزق از مردم در برابر شاه و از شاه در برابر مردم دفاع کرد. وی سرمشقی دوگانه و مضاعف است که من هیچگاه از یاد نبردم و در آینده نیز هرگز از یاد نخواهم برد. پدر توکوویل بعد از برگشتن خانواده سلطنتی به قدرت فرماندار شهر مس شده بود. توکوویل هم بعد از اتمام تحصیلات مقدماتی پیش پدرش رفت. توکوویل در این دوران شروع به خوندن آثار فلسفی فیلسوفان قرن 18 کرد. ایمانی که کشیش در دل توکوویل کاشته بود با خوندن این آثار سوس شد و جای خودش رو به شک داد. شکی که توکوویل رو آزار می داد. توکوویل احتمالاً تحت تأثیر شخصیت مالزق و علارغم میل خانوادهش تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به پاریس رفته و حقوق بخونه. و این تصمیم احتمالاً تأثیرگذارترین اتفاق در شکل‌گیری شخصیت توکوویل بود. پاریسی که توکوویل به اون رسید، پاریسی بود که مباحثات داغ سالهای 1820 بین لیبرال‌ها و سلطنت طلبای تندرو در اون جریان داشت. سلطنت طلبا به دنبال بازگردوندن حکومت اشراف به فرانسه بودند، اما لیبرال‌ها باید نشون می‌دادند که این بازگشت نه تنها غیر عادلانه بلکه غیر ممکنه. نمی‌شد جامعه فرانسه رو به عقب برگردوند. دیگه نه از املاک تویوله خبری بود و نه از روستاییایی که ظلم حاکمان رو مثل صده‌های گذشته تحمل کنن. جامعه مورد نظر سلطنت طلبا مدت‌ها بود که تغییر کرده بود. اتفاقا تلاش‌های سلطنت طلبا برای بازگردوندن جامعه به وضع قبل از انقلاب به مردم نشون می‌داد که جامعه فرانسه چقدر تغییر کرده و لیبرال‌ها هم از این موضوع استفاده کردند و تغییرات جامعه رو برجسته کردند. سلطنت طلب‌ها دوباره می‌خواستن به روحانیت نقش برجسته‌ای در حکومت بدن و به همین دلیل برای توهین به مقدسات حکم اعدام در نظر گرفتند. سلطنت طلبا میخواستن دوباره قانون رسیدن ارث به پسر ارشدتر رو برقرار کنن تا املاک بزرگ در دست اشراف باقی بمونه. حق رأی رو محدودتر کنن تا فقط زمیندارای بزرگ در سیاست باقی بمونن. حق کار کردن هر کس بر اساس استعداداش رو حذف کنن تا مقامهای مهم در انحصار اشراف باقی بمونه. کتاب‌ها رو سانسور و آزادی مطبوعات رو محدود کنند، کلاس‌های دانشگاه رو ببندند و پدرسالاری رو به خانواده‌ها برگردونند. فقط همین خواسته‌ها نشون می‌داد که جامعه فرانسه چقدر تغییر کرده بود و نمی‌شد با وضع قوانین و سرکوب جامعه رو به عقب برگردوند. نقطه بعدی استدلال لیبرال‌ها علیه سلطنت طلب‌ها بحث پیوند بین سلطنت طلب‌ها و مسیحیت بود. پیوندی که هم ریشه دار بود و هم کهن. لیبرال ها این پیوند رو مورد حمله قرار دادن و استدلال کردن که دموکراسی امروز با دموکراسی قدیم متفاوته. دموکراسی های قدیم فقط برای طبقه ممتاز از جامعه حق تعیین سرنوشت قائل بود و زنان، بردگان و خارجی ها از حقوق مدنی بی بهره بودند. اما با نفوذ و گسترش مسیحیت این وضعیت تغییر کرد، چرا که مسیحیت قائل به برابری انسان هاست. پس دموکراسی قرن 19 از اثرات نفوذ تدریجی مسیحیت در اروپا است. پیوندی که لیبرال ها بین لیبرالیسم و مسیحیت برقرار کردن برای توکوویل جوان تسلای خاطری بود، چون میتونست ایمانش رو تا حدودی حفظ کنه. اما قالب جامعه مسیحیت و روحانیون مسیحی همدست سلطنت طلب‌های افراطی بودند. و به زعم توکوویل تقریبا همه لیبرال ها یعنی اکثریت بزرگ ملت از روی اعتقاد سیاسی غیر مذهبی شدند. سلطنت طلب ها اما استدلال می کردن که حاکمیت به هر حال سلسله مراتبیه و حاکمیت نمی تونه دموکراتیک باشه و کنار گذاشتن طبقه اشراف باعث هرج و مرج خواهد شد. همین استدلال سلطنت طلب ها بود که بحث دولت مرکزی رو برای لیبرال ها مهم کرد. در جامعه‌ای که در اون نقش‌های سنتی افراد از بین رفته و افراد دیگه وابستگی‌های طبقه‌ای، قومی و نژادی ندارن و برابری حاکمه، تنها واحد مهم فرده. دولت در جامعه فردگرا هیچ رقیب اجتماعی نداره و یکتاز جامعه است. هیچ نهادی وجود نداره که قدرت دولت رو تعدیل کنه و این دولته که خود رو نماینده منافع همه معرفی میکنه. همه در برابر دولت مرکزی پاسخگو بودند، نه مردم. حتی شهردارهای محلی به دولت مرکزی پاسخگو بودند، نه مردمی که اونها را انتخاب کرده بودند. و این یعنی نبود دموکراسی. در نتیجه لیبرال ها با چالش روبرو شدند. اگه این جامعه است که به نهادها شکل میده، پس چرا نهاد حکومت در فرانسه غیر دموکراتیک بود؟ و آیا اصولاً دولت غیر متمرکز ممکنه؟ الگوی لیبرال های فرانسه برای حکومت داری حکومت انگلستان بود که حکومتی بود مبتنی بر نمایندگی. لیبرال ها از خودشون میپرسیدن که چرا در انگلستان حکومتی مبتنی بر نمایندگی ایجاد میشه اما در فرانسه سلطنت مطلقه. سوالی که روشنفکرهای نسل اول ایران هم به نوعی از خودشون پرسیده بودند. اما توکوویل در خلال مباحثه بزرگ به این نتیجه رسید که حکومت انگلستان مناسب حال فرانسه نیست. توکوویل در نوجوانی آرزو داشت که اشراف فرانسه رهبری مردم رو برای رسیدن به یک جامعه دموکراتیک به دست بگیرند. اما بعد از بازگشت سلطنت به فرانسه، اشراف نه تنها کمکی به آزادی مردم نکردند، بلکه در صدد بازگردوندن نظم قدیم به فرانسه بودند. در نتیجه اشراف فرانسه مثل اشراف انگلستان نبودند که نقش طبقه واسط و مهار کننده قدرت مرکزی رو داشته باشند و نقش حامی و همدست توده مردم در مقابل پادشاه رو بازی کنند. پس الگوی انگلستان به درد فرانسه اون دوران نمیخورد. توکوویل در کنار دیگر لیبرال های مباحثه بزرگ متوجه تفاوت بین طبقه اشراف فرانسه و طبقه اشراف انگلستان شده بود. لیبرال ها برای فهم تفاوت بین فرانسه و انگلستان به تاریخ رجوع کردند تا ببینن کجا این تفاوت به وجود اومده که ریشه اون رو در قرون وسطا پیدا کردند. اگر در انگلستان قرون وسطا اشراف زمیندار در برابر قدرت روبرشت پادشاه با طبقه فرودست جامعه متحد شدند، در فرانسه اینطور نبود. در فرانسه پادشاهی عملاً به مقامی تشریفاتی تنزل پیدا کرده بود و حکومت در دست اشراف بود. تا اینکه طبقه نوظهور بورژوازی در پیوند با پادشاه قرار گرفت که یکی از اهداف اون انهدام قدرت محلی اشراف بود. این اتحاد در دراز مدت باعث تمرکز قدرت در دست پادشاه شد که همون سلطنت مطلقه بود. در نتیجه خودگردانی محلی با از بین رفتن طبقه اشراف از بین رفت. در همون دوران پروسپر دوباران در کتاب کوچک استدلال کرد که عدم تمرکز و بازگردانی خودگردانی محلی باعث ایجاد طبقه نخبگان سیاسی خواهد شد و برای دفع استبداد دیوان سالاری در جامعه دموکراتیک جز این راه چاره‌ای نیست. کاری که ملکم خان هم سعی داشت با تشکیلات فراموشخانه انجام بده و یک طبقه نخبگان سیاسی تربیت کنه. نخبگانی که از همه طبقات در اون حضور داشتند. اینجا یک نکته بسیار بسیار مهم وجود داره. اینکه من در هر فرصتی که مناسب می‌بینم به روشنفکران ایرانی و اقداماتشون اشاره می‌کنم اصلاً به این معنا نیست که قصد دارم مطالعاتی تطبیقی داشته باشم. یعنی اصلاً فکر نمی‌کنم که مسائل و مختصات جامعه فرانسه می‌تونه بر مسائل و مختصات جامعه ما تطابق داشته باشه. زمانی که ملکم خان در ایران سعی داره با فراموشخانه نخبگان سیاسی تربیت کنه، زمانیه که حکومت ایران به نسبت حکومت فرانسه اصلاً متمرکز نیست. نقل است که قدرت شاهان قاجار از تهران فراتر نمی رفته. کمی اغراق در این نقل است، اما به یک واقعیت اشاره میکنه و اون که قدرت قاجارها اصلاً امکان گسترش به کل ایران رو نداشت، چون نه ارتش منظمی وجود داشت، نه سیستم اداری منسجم و متمرکزی و نه حتی راه‌های ارتباطی. پس چرا من دست به مقایسه زدم؟ به این خاطر که هدف یکیه. هدف لیبرال‌های فرانسه ایجاد طبقه نخبگان سیاسی بود، همونطور که هدف ملکم خان بود. به نظر من اگه قرار مطالعه تطبیقی انجام بشه، اولا باید در مقایسه با کشورهایی باشه که بیشتر از همه به ما نزدیکترن. این نزدیکی رو از کجا میشه تشخیص داد؟ از شناخت درست و دقیق از تاریخ خودمون، کاری که لیبرال‌های فرانسوی انجام دادن. مثلا این نقل رو از توکوویل بشنوید: دوست عزیزم، باید تاریخ تمدن نوشته گیزو را این زمستان با هم بخوانیم. در تحلیل اندیشه ها و گزینش واژه ها اثری عظیم به راستی عظیم است. یعنی توکوویل ابتدا سراغ تاریخ رفت. به غیر از این کتاب، کتاب مادام دوستال درباره انقلاب فرانسه رو خوند که حدوداً 2 دهه بعد از انقلاب فرانسه نوشته شده بود. نویسنده کتاب می نویسه: توکوویل اغلب کتاب های تاریخی می خواند، اما نه تاریخ عمومی، بلکه تاریخ تحلیلی یا جامعه شناختی. در واقع توکوویل از میراث تاریخی جامعه خودش استفاده کرد و با شناختی عمیق از گذشته سعی کرد برای آینده راهکاری عملی پیدا کنه. چنانچه جلوتر میشنوید که توکوویل در دموکراسی در آمریکا با اینکه بسیار شیفته فدرالیسم آمریکا شد، اما فدرالیسم رو برای فرانسه مناسب نمیدونست. در حالی که اکثر متفکران ما یا مطالعه ایدئولوژیک از تاریخ دارن یا مطالعه متوهمانه. درسته که شناخت توکوویل از تاریخ هم زیر نفوذ لیبرال ها بود، اما همین که متوجه شد الگوی حکومتی انگلیس برای فرانسه کار نمی‌کنه، نشون از شناخت جامعه‌اش داشت. به نظرم در مورد ایران اگر کسی قصد داره راهی متفاوت برای بهروزی ایران پیشنهاد کنه، اول باید از خودش بپرسه آیا کشاورزی ایران شبیه فئودالیسم اروپای غربی بود که انتظار داشته باشیم الگوهای غربی در ایران کار کنه؟ مثلا انتظار داشته باشیم سلطنت مشروطه ما شبیه سلطنت مشروطه انگلیس باشه، همونطور که مرحوم مصدق میپسندید؟ آیا جامعه ایران شبیه جامعه روسیه بود که الگوی انقلاب کمونیستی در اون جواب بده؟ آیا جامعه ما شبیه جامعه آمریکا بود که فدرالیسم مناسبش باشه؟ آیا اصلا الگوهای پیشرفته ترین کشورهای جهان برای ما مناسبن یا نه ما باید سراغ ملت‌هایی بریم که قرابت بیشتری با ما دارن، مثل هند، ترکیه یا مصر؟ به نظرم اگه قرار مطالعه تطبیقی انجام بشه، این کشورها بیشتر مناسب حال ما هستن تا آمریکا، انگلیس و فرانسه. اما چرا متفکران ما سراغ این کشورها نمیرن؟ به نظر من چون تاریخ ایران رو خوب نمیشناسن و احتمالاً نمیخوان که بشناسن، وگرنه انبوهی از نسخ خطی و منتشر نشده از دوران قاجار در کتابخونه ها خاک نمیخورد. یه مثال بزنم و این بخش رو ببندم. ملکم خان ادعا میکنه چیزی حدود 200 رساله نوشته. از این 200 رساله در کاملترین جمع‌آوری که توسط مرحوم حجت الله اصیل انجام شده، چیزی کمتر از 30 رساله به دست ما رسیده. اما چه زمانی؟ 100 سال بعد از فوت ملکم خان. یعنی جامعه ما که متفکران هم بخشی از این جامعه هستند، تا 100 سال از بیشتر نوشته های ملکم خان بیخبر بودند و نسخه های خطی در کتابخانه های عمومی و خصوصی خاک می‌خوردن که احتمالاً بخش اعظم اونها تا الان از بین رفتن. نکته اینجاست که ملکم شخصیت بسیار مهمی بوده، ولی باز همین بلا سر آثارش اومده. حتما متفکران بسیاری بودن که شهرت ملکم رو نداشتن و آثارشون از بین رفته. بدون وجود این آثار، شناخت ما از گذشته نزدیکمون در بهترین حالت شناختی ناقصه، چه برسه به اینکه نگاه ما ایدئولوژی زده هم باشه. همونطور که گفتم، چالش اصلی لیبرال ها بحث قدرت مرکزی بود و اینکه چطور میشه هم قدرت مرکزی داشت و هم خودگردانی محلی. خودگردانی محلی یه مشکل عمده داشت و اون این بود که کارکرد حکومت رو کاهش میداد. دوکوویل در نامه نوشت قدرت که پراکنده شد کارکردش را از دست میدهد و در همه جا مقاومت پدید میآید. پیشنهاد لیبرال ها حکومت پارلمانی مشابه حکومت انگلستان بود که چون در فرانسه طبقه اشراف طبیعی یا همون نخبگان سیاسی وجود نداشتن عملی نبود. یعنی در واقع حکومت پارلمانی نتیجه خودگردانی محلی بود نه عامل اون. یعنی طبقه بالا و متوسطی وجود داشت که سلطه محلی داشتند و قدرت مرکزی رو کنترل می‌کردند. در نبود این طبقه هیچ مانعی برای تمرکز قدرت در دست دولت وجود نداشت. اتفاقی که در ایران و با پایه‌گذاری دولت مدرن در دوران سلطنت رضاشاه افتاد. سرکوب طبقات در دوران رضاشاه راه رو برای تمرکز قدرت در سالهای بعد از 1308 در ایران باز کرد. سلطنت طلب ها هم مثل لیبرال ها به دنبال بازگردوندن خودگردانی محلی بودند، اما از طریق برقرار کردن طبقه اشراف که با حال و روز فرانسه قرابتی نداشت. در نتیجه توکوویل یکی از کسایی که به شدت درگیر مباحثات شده بود به فکر الگوبرداری از فدرالیسم آمریکا افتاد. توکوویل در عین توجه به مباحثه بزرگ تحصیل در حقوق را هم ادامه داد، هرچند که حقوق نیازهای فکری او را ارضا نمی‌کرد. با این حال توکوویل در سال 1827 رئیس دادگاه بخش ورسای شد و با اینکه پدرش فرماندار اونجا بود و انتظار می‌رفت خیلی سریع در مناصب دولتی پیشرفت کنه، پیشرفت سریع اتفاق نیفتاد. توکوویل از سخن گفتن در جمع که لازمه شغلش بود عذاب میکشید و در این حال دوست داشت در صف مقدم باشه و پیشرفت کنه. راه پیشرفت شغلی تقریبا مسدود شده بود و بعد از انقلاب ژوئیه در سال 1830 چون مخالف انقلاب بود بدتر هم شد. وضعیت سیاسی متزلزل بود. تلاش برای احیای طبقه اشراف شکست خورده بود و لیبرال ها لویی فیلیپ رو به پادشاهی رسونده بودند. توکوویل برای اینکه احیاناً در معرض خطر قرار نگیره چون ممکن بود اشراف دوباره تحت تعقیب قرار بگیرن، تصمیم گرفت به همراهی دوستش به آمریکا بره. بهانه این سفر تحقیق پیرامون زندان‌های تعذیبی بود که به تازگی در آمریکا دایر شده بودند. اما در واقع این سفر برای توکوویل لازم بود تا با فدرالیسم آمریکا از نزدیک آشنا بشه. در آمریکا چیزی که ابتدا نظر توکوویل رو به خودش جلب کرد فقدان حکومت بود. حکومت به معنای اون چه که در فرانسه میشناخت. در آمریکا گویی جامعه خود به خود پیش میرفت. یعنی در ابتدا مهاجرنشینان آمریکا فارغ از ملاحظات طبقاتی برای خودشون حکومت تشکیل داده بودن و بعد در صدد تشکیل حکومت‌های منطقه‌ای و ایالتی بر اومده بودن و در نهایت با متحد شدن ایالت‌ها حکومت ملی رو تشکیل داده بودن. به نظر توکوویل این روال برای جامعه دموکراتیک روالی طبیعی بود. توکوویل دموکراسی رو امری ناگزیر و مقاومت ناپذیر میدید. منظور توکوویل از جامعه دموکراتیک جامعه‌ای بود مبتنی بر مساوات و توکوویل با توجه به تاریخ اروپا ادعا میکرد که از قرن 11 به این طرف مرتباً عوام در نردبان اجتماعی بالا رفته و اشراف پایین اومدن و حدی که به زودی اینها در یک سطح قرار خواهند گرفت. توکوویل این تغییر در اجتماع رو انقلاب دموکراتیک اجتماعی مینامه. یعنی به زعم توکوویل انقلاب صرفاً یک اتفاق بزرگ همراه با خشونت نیست، بلکه میتونه تدریجی رخ بده. توکوویل سعی داشت ناگزیری دموکراسی رو چون مشیتی الهی جلوه بده و با این کار دو هدف رو دنبال میکرد. اول اینکه میخواست به طبقه روحانیت نشون بده که دموکراسی مساوی با بی‌ایمانی نیست و دوم اینکه به لیبرال ها نشون بده که احتمالاً اعتقاد اونها به مساوات ریشه‌های مذهبی داره. توکوویل می نویسه مذهب در این لحظه درگیر نهادهایی شده است که دموکراسی می خواهد براندازد. پس اغلب ناچار می شود مساواتی را که عزیز می دارد رد کند و به آزادی ناسزا گوید و آن را دشمن خود انگارد. حالان که می توانست دست به دست آن دهد و بر تلاش های آن سهه گذارد. جالب اینجاست که تلاش های توکوویل در جهت پیوند برقرار کردن بین مذهب و دموکراسی در فرانسه مشابه تلاش های نسل اول روشنفکران ایرانی مثل میرزا ملکم خان ناظم الدوله و میرزا یوسف خان مستشار الدوله است که حدوداً 40 سال بعد از تلاش های توکوویل صورت گرفته. توکوویل سعی کرد در دموکراسی در آمریکا نشون بده که همزیستی مسالمت‌آمیز بین مذهب و آزادی ممکنه و نشون داد که مهاجرنشین‌های شمال آمریکا که عمدتاً از طبقه متوسط بودند در کنار اعتقادات عمیق مذهبی که داشتند تونستن مساوات اجتماعی و خودگردانی محلی رو نیز برپا کنند. توکوویل می‌نویسه آزادی در همه نبردها و پیروزی‌های خود دین را دوست خود، گهواره کودکی خود و منبع الهی حقوق خود می داند. آزادی دین را ضامن رسوم اخلاقی و رسوم اخلاقی را بهترین تضمین قانون و مهمترین وثیقه دوام خود می شمارد. وضع فرانسه برای بسیاری از فرانسویان تحصیل کرده این بود که فرانسه اصول اشرافیگری را از دست داده اما از مزایای جامعه دموکراتیک هم بی بهره مونده. فرانسه باید از این دوران گذر می‌کرد و توکوویل سعی داشت با نوشتن کتاب دموکراسی در آمریکا به این گذار کمک کنه. توکوویل از تأثیر سه عامل در شکل‌گیری جامعه آمریکایی صحبت می‌کنه. اولی جغرافیای آمریکای شمالی، دومی رسوم اخلاقی مهاجران اولیه است و سومی قوانین اونها. تأکید توکوویل بیشتر بر عامل دوم یعنی اخلاقیات مهاجران بود. به این معنی که نوع باورهای مهاجران اولیه عامل بسیار مهمی در مساوات و خودگردانی بوده. در واقع توکوویل متوجه شد که جامعه مهاجرنشین شمال آمریکا از سم وجود طبقات مسموم نشده بود. یعنی اقتدار از پایین به بالا جریان داشت، نه از طبقه فراتر به طبقه پایین تر. اما رفته رفته و با دیدن طبیعت بکر آمریکا داشت متقاعد میشد که جغرافیای آمریکا و وضع زمین باعث شده که مثل اروپا امکان تشکیل طبقه زمینداران بزرگ وجود نداشته باشه. چون زمین در آمریکا هم نیازمند کار زیاد بوده و هم اونقدری محصول نمیداده که هم کشاورز و هم صاحب زمین رو تامین کنه. اما وقتی به کبک رسید نظرش برگشت. کانادایی های فرانسه تبار کبک در جغرافیایی شبیه جغرافیای مردم شمال آمریکا زندگی می‌کردند، اما مثل مردم شمال آمریکا به خودگردانی نرسیده بودند. توکوویل نتیجه می‌گیره که مردم کبک هنوز درگیر تمرکزگرایی بودند و عادت داشتن که دولت از اونها مراقبت کنه، در حالی که مردم شمال آمریکا آزاد گذاشته شده بودند. توکوویل در کتابش می‌نویسه قوانین بیش از مقتضیات طبیعی و رسوم اخلاقی بیش از قوانین در حفظ جمهوری دموکراتیک در ایالات متحد سهیم است. مسئله اصلی توکوویل این بود که چطور میشه یک نظام سیاسی ساخت که قدرت مرکزی و خودگردانی محلی در کنار هم وجود داشته باشند. اجازه بدید برخلاف روال معمول پادکست که مباحث رو خیلی تکرار نمی کنم، این بار به دلیل اهمیت موضوع مسئله رو تکرار کنم. مردم فرانسه انقلاب کردند که به آزادی و دموکراسی برسن. البته که دلایل اقتصادی و فقر و بیکاری مردم هم عامل مهمی بود، اما ادعا می شد که مبارزه با استبداد به رفع فقر و بیکاری منجر خواهد شد. اما چیزی که نصیب مردم فرانسه شد ابتدا هرج و مرج و بعد حکومت وحشت و در نهایت حکومت متمرکز بود که نه آزادی بود و نه دموکراسی، بلکه استبدادی دوباره بود. با سرکوب طبقه اشراف هم هیچ نیروی وجود نداشت که جلوی قدرت روبرشت دولت مرکزی رو بگیره. احتمالاً توکوویل در چنین جامعه‌ای از خودش می‌پرسید آیا مردم فرانسه لیاقت دموکراسی ندارن و مدام باید استبداد رو تکرار کنن؟ پس مردم انگلیس چرا اینطور نیستن؟ مگه هر دو این کشورها اجداد یکسانی نداشتن؟ چرا اونها باید به حکومت انتخابی می‌رسیدن اما فرانسوی‌ها نه؟ چه تفاوتی بین جامعه انگلیس و فرانسه وجود داشت که در یکی برابری ممکن بود و در دیگری نه؟ توکوویل بر این سوال آخری جواب داشت. در انگلیس همونطور که اشاره شد طبقه اشراف در کنار توده مردم ایستاد، اما در فرانسه اینطور نبود و علاوه بر اینها در فرانسه به خاطر مبارزه طولانی مدت بورژوازی و طبقه حاکم با اشراف دیگه اشرافی به اون معنا وجود نداشت. پس باید دنبال الگوی حکومتی دیگه ای میگشت که توکوویل اون را در آمریکا پیدا کرد. دو مسئله برای توکوویل اهمیت داشت. اول اینکه در غیاب قدرت مرکزی تصمیمات حیاتی چطور گرفته میشه؟ مثلا در هنگام وقوع جنگ چه کسی تصمیم میگیره که بجنگیم یا صلح کنیم؟ و دوم که استبداد یا دیکتاتوری اکثریت بزرگترین تهدید در جامعه دموکراتیکه. یعنی حکومت تابع نظر اکثریت جامعه بشه و حقوق اقلیت رو به رسمیت نشناسه، مثل اتفاقی که در فرانسه افتاد و دوران وحشت یا امپراتوری ناپلئون رو رقم زد. توکوویل در حکومت آمریکا رویه‌هایی را تشخیص داد که هم پاسخگوی مزل اول بود و هم دوم. در واقع اینجا برگشتیم به همون سوالی که چطور میشه یک نظام سیاسی ساخت که قدرت مرکزی و خودگردانی محلی در کنار هم وجود داشته باشه. برای پاسخ دادن به این سوال اول باید سراغ مزل اول رفت. به نظر میرسه در اشراف سالاری کاردانی و سطح تحصیلات اشراف بیشتر از همتاهای خود در حکومت‌های دموکراتیک باشه. اما نکته اینجاست که اشراف در اغلب موارد به نفع طبقه خودشون کار می‌کردن، نه اکثریت مردم. اشراف گمان می‌کردن دموکراسی یعنی هرج و مرج و خشونت دائمی. حق هم داشتن چون تجربه حکومت وحشت را از سر گذرانده بودند. اما دموکراسی این نبود. در دموکراسی حقوق فرد از اهمیت بسیار بالایی برخورداره. یعنی هر فرد حقی داره که نباید توسط دیگران پایمال بشه. و چطور این کار انجام میشه؟ با دادن و به رسمیت شناختن حقوق به همه، هم حق مالکیت و هم حق سیاسی. هر فردی که نمیخواد حقوقش پایمال بشه نباید به حق دیگری تجاوز کنه. قانون در دموکراسی ها به زعم توکوویل حامی حقوق مردمه و مردم حس میکنن که پیروی از قانون به نفعشونه و چون مردم میتونن قانون رو تغییر بدن در نتیجه به قانون اعتماد دارن و به اون احترام میگذارن. این موارد باعث میشه که مردم در اداره جامعه مشارکت داشته باشن و این مشارکت خود باعث پویایی جامعه است. توکوویل مینویسه دموکراسی کارآمدترین حکومت را به مردم نمیدهد، ولی کاری میکند که معمولا کارآمدترین حکومتها از عهده آن بر نمیآیند. جوش و خروشی آرام ناپذیر در سرتاسر ساختار اجتماعی میپراکند، نیروی لایزال، توانی که جز در این صورت هرگز وجود نمی داشت و آنگاه که اوضاع مساعد باشد معجزه میآفریند. اما موزل دوم چطور حل شده؟ چطور در آمریکا جلوی دیکتاتوری اکثریت گرفته شده؟ یک قوه قانونگذاری دو مجلسی، قوه مجریه با مقدار نیروی ابتکار و خیشتنداری و قوه قضایی مستقل. اما اینها شرط‌های لازم بودن، نه کافی. برای جایی مثل فرانسه که همسایگان قدرتمند داشت، مثل ایران ما که از شمال و جنوب و غرب در محاصره سه قدرت روسیه و بریتانیا و عثمانی بود، فدرالیسم آمریکا شدنی نبود. چون ممکن بود به طرفة‌العینی ایالات ادعای استقلال کنند. پس باید عدم تمرکز اداری ایجاد می شد تا جلوی دیکتاتوری اکثریت گرفته می شد. این عدم تمرکز اداری در سیستم فدرالیسم آمریکا خود به خود وجود داشت. یعنی ایالات در داخل خود از خودمختاری کامل برخوردار بودند و دولت فدرال فقط در زمینه‌های سیاست خارجی، ارتش، اعلان جنگ و حق چاپ اسکناس اختیار داشت که البته امروزه دامنه اختیارات دولت فدرال بیشتر شده، اما ایالات هنوز دامنه اختیارات گسترده‌ای در امور داخلی دارند. در کنار این عدم تمرکز اداری که اجازه نمیده هر تصمیم دولت فدرال بلافاصله در همه ایالت‌ها اجرا بشه، نقش دادگاه‌ها عامل مهم دیگه‌ای برای جلوگیری از دیکتاتوری اکثریت بود. دادگاه‌ها می‌تونستند مصوبات کنگره یا قوه مجریه رو که اگر خلاف قانون اساسی تشخیص بدن رد کنند. به زعم توکوویل این اختیار باعث میشه که طبقه قضات شبیه جماعتی شبه اشرافی بشن که قدرت محدود کردن اکثریت رو دارن. در کنار این نهادها توکوویل به اخلاق آزاد آمریکایی هم توجه داره که روح آزادی رو در پیوند با روح مذهبی قرار داده و مذهب رو به دلیل احترام به حقوق فرد و مهار زدن بر عقیده اکثریت تبدیل به نهاد سیاسی مهم می کرده. اینجا توکوویل با شناخت از جامعه فرانسه و شناخت از جامعه آمریکا دست به مقایسه میزنه و نهادهای حکومتی فرانسه رو منظمتر و کاراتر از نهادهای آمریکایی میبینه. اما مردم فرانسه دل سردن و مردم آمریکا فعال و پر ابتکار. توکوویل مینویسه این تضاد مرا به حیرت میاندازد، چون هدف حکومت خوب به گمان من تضمین رفاه مردم است، نه استقرار نوعی نظم در دل شوربختی آنان. و این رو نتیجه تمرکز بیش از حد حکومت میدونه که اثرات اجتماعی به همراه داشت که برای ما هم آشناست. توکوویل مینویسه فرانسوی ها اغلب گمان میکنن که وضعیت روستای آنها، پاسداری جاده آنها، تعمیر کلیسا و حجره کشیش ها به ایشان مربوط نمیشود. فکر میکنند این چیزها همه مربوط است به بیگانه قدرتمند به نام دولت و ربطی به آنها ندارد. در نهایت راهکار توکوویل برای وطنش فرانسه این بود. در آمریکا خلقیات آزاد نهادهای آزاد آفریده است. در فرانسه نهادهای آزاد باید خلقیات آزاد بپرورند. البته توکوویل مثل ما این شانس رو نداشت که هر شب از طریق صداسیما از معایب حکومت آمریکا باخبر بشه، وگرنه اینقدر ذوق زده نمی‌شد. جلد اول دموکراسی در آمریکا که در سال 1835 منتشر شد برای توکوویل شهرت و اعتبار آورد، به طوری که او را مونتسکیو تازه نامیدند. توکوویل تلاش کرد از شهرتش استفاده سیاسی کنه که در نهایت موفق شد و نماینده مجلس شد. نمایندگی مجلس وقتگیر بود و کار نوشتن جلد دوم دموکراسی در آمریکا رو کند کرده بود. به علاوه اینکه جلد دوم برخلاف جلد اول اثری بدی بود. توکوویل در این کتاب سعی داره اثرات جامعه دموکراتیک و جامعه اشرافی رو بر اندیشه، احساسات، خلقیات و عادات مردم نشون بده. یعنی هم به رفتارهای بیرونی توجه داره و هم به احساسات و خلقیات درونی. یا به عبارت دیگه هم سعی داره رفتارهای اجتماعی که از افراد سر میزنه رو تشریح کنه و هم انگیزه های افراد رو مورد بررسی قرار بده و نشون بده که این دو چطور بر هم تأثیر میگذارن. در واقع توکوویل تلاش میکنه تا نشون بده جامعه دموکراتیک در مقابل جامعه اشرافی دقیقاً چطور جامعه ایه. توکوویل نشون داد که رویکرد این دو جامعه به آزادی رویکرد متفاوتیه. جامعه اشرافی آزادی رو در لفافه امتیازها درک میکرد، ولی جامعه دموکراتیک آزادی رو برای همه یکسان میبینه. در جامعه اشرافی هم فرمانروایان و هم رعیت با این نقش‌ها به دنیا می‌آمدند و با قطعیت بالایی با همین نقش‌ها هم می‌مردند. یعنی فرد فقط و فقط به واسطه خانواده‌ای که در اون متولد شده می‌تونسته حاکم باشه یا محکوم. نقش‌ها ثابت و غیرقابل تغییر بودند. در چنین جامعه‌ای افراد با هم برابر نیستند. در واقع فرد وجود نداره، چون هیچ کس با دیگری برابر و یکسان نیست و از حقوق برابری برخوردار نیستند. در کنار اینها اعضای طبقات مختلف مثل طبقه اشراف و بورژوازی و چه مشترکی با هم ندارند، چون مثل هم فکر و حس نمی کنند. اما در جامعه دموکراتیک وقتی همه با هم همسط می شن، تقریبا مثل هم فکر و حس می کنند و می تونن افکار و احساسات دیگران رو حدس بزنن. در نتیجه امکان همدردی بین همه افزایش پیدا می کنه، چون افراد راحت تر می تونن خودشون رو جای دیگری بگذارن. نکته دیگه در جامعه دموکراتیک بحث نقش هاست. برابری مدنی این امکان رو فراهم میکنه که افراد هر نقشی که میخوان به عهده بگیرن، نه نقشی که از پیش از تولد برای اونها رقم زده شده. در واقع افراد میتونن آینده دور و درازی برای خودشون متصور بشن. اما روی دیگه این بلند پروازی سرخوردگیه، چرا که بار همه ناکامی ها به دوش فرد سنگینی میکنه. اگه فرد به اون چیزی که میخواد نرسه، تقصیر بر گردن فرده، چون جامعه همه گونه امکانات در اختیار فرد گذاشته که به هر چی میخواد برسه. توکوویل مینویسه در پاره از نقاط بر قدیم قاطبه مردم بی اندازه جاهل و فقیرند. آنان در امور کشور شرکتی ندارند و اغلب تحت فشار حکومتند. با وجود این قیافه های آنها معمولا آرام و خیالشان راحت است. در آمریکا دیدم آزادترین و روشنبینترین مردمان در خوشبختترین شرایط ممکن جهان معمولاً خم بر ابرو دارند. دلیل عمده این تفاوت آن است که دسته اول به شوربختی خیش نمی اندیشند، در حالی که دومی ها همواره در فکر مزایایی هستند که ندارند. در نتیجه در جامعه اشرافی نوعی شادی وجود داره، چون انسان‌ها دقیقاً می‌دونن چه کسی هستن و جایگاهشون در جهان کجاست. اما در جامعه دموکراتیک این حالت وجود نداره. وقتی فرد انتخاب‌های زیادی برای چه کسی بودن داره، در نتیجه بحران هویت دامنگیر انسان‌ها میشه. انسان‌ها در جامعه دموکراتیک رقیب یکدیگرن و همین رقابت که نقطه قوت جامعه دموکراتیک، نقطه ضعف اون هم محسوب میشه. چون خصوصی شدن افراطی زندگی هر کسی رو تبدیل به دشمن دیگری میکنه. جامعه اشرافی روی دید انسانها و نحوه تفکر اونها هم تأثیر میگذاره. مثلا برده یا رعیت برای اقتدار حرمت قائله. اما در جامعه دموکراتیک به اقتدار به چشم تردید و بی‌اعتمادی نگاه میشه. در جامعه دموکراتیک برتری با عقله و همینجا یک خطر بسیار بزرگ نهفته است. درسته که افراد در جامعه دموکراتیک نسبت به برتری و اقتدار یکدیگر بی‌اعتمادن، اما نسبت به جمع اینطور نیستند. یعنی وقتی اکثریت یک جور فکر میکنن، ممکنه فردی که مخالف اکثریت فکر میکنه در تعقل خودش شک کنه و برای اینکه رسوا نشه خود را همرنگ جماعت بکنه. این خطر همون خطر دیکتاتوری اکثریته که اینجا به جای رنگ و بوی سیاسی رنگ و بوی اخلاقی داره. دوکوویل می نویسه هرچه اوضاع مردم یکسان و قدرت فردی آنان کمتر شود، سهل‌تر تسلیم جریان عام می شوند و دشوارتر می توانند با اعتماد به خیش بر سر عقایدی که عامه نمی پذیرند استوار بمانند. توکوویل راه حل این مشکل رو در همبستگی افراد با یکدیگر میدونه. همبستگی کمک میکنه که افراد بتونن نظرات خودشون رو با جمعی از همفکرانشون در میان بذارن و قوه استدلال خودشون رو تقویت کنن. که البته این روش هم مشکلات خودش رو داره. مثلا امروزه هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی با انتخاب بین محتواهایی که کاربران بیشتر میپسندن، این توهم رو ایجاد کرده که همه مثل هم فکر میکنن. مثلا کسی که به حقوق حیوانات علاقمنده محتوایی دریافت میکنه که در همین راست است. در نتیجه روز به روز بیشتر متقاعد میشه که در اکثریت. اگر فکر اصلی جلد اول دموکراسی در آمریکا تمرکز بود، جلد دوم بیشتر به فردگرایی توجه داشت. اینجا بود که توکوویل از مباحثه بزرگ دهه 1820 عبور کرد و قدمی به جلو گذاشت. توکوویل به درستی یکی از معضلات اصلی جوامع دموکراتیک، یعنی فردگرایی رو فهمیده بود. در واقع فردگرایی قرینه اخلاقی و اجتماعی حکومت متمرکزه. یعنی ممکنه از درون جامعه دموکراتیک و از دل مساوات و برابری عاملی بیرون بیاد که در خلاف جهت جوامع دموکراتیک حرکت میکنه. توکوویل می نویسه خودکامگی که در سایه ترس پرورش می‌یابد، جدایی افراد را بهترین ضامن بقای خود می داند. از این رو سخت می کوشد آنان را منزوی کند. مساوات آدمیان را دوشادوش هم قرار می دهد، بدون آنکه پیوندی مشترک میان آنان باشد. خودکامگی موانعی برمی انگیزد تا آنها را جدا نگه دارد. اولی آنها را مستعد می کند که به فکر هم نوع خود نباشند. دومی بی‌اعتنایی همگانی را به شکل نوعی فضیلت عمومی در می آورد. پس می‌بینیم که تمرکز در حکومت که باعث از بین رفتن خودگردانی محلی می‌شد و فردگرایی نتایج یکسانی دارند و به یکدیگر دامن می‌زنند. اما توکوویل وقتی از خودکامگی یا حکومت متمرکز صحبت می‌کنه، نوع دیگه‌ای از این حکومت‌ها که امروزه به دولت رفاه مشهور شدن رو هم مد نظر داره. دولت‌های رفاهی که تلاش دارن شهروندانشون در سعادتمندترین حالت ممکن زندگی کنند. توکوویل بعد از اینکه دنیای احتمالی رو تصویر میکنه که همه با هم برابرن و یک نوع دولت جهانی بر اون حاکمه مینویسه، بر فراز این مردم قدرتی عظیم و قیموار سر بر میکشد و به تنهایی عهده‌دار برآوردن خواستها و پاسداری سرنوشت آنان میشود. این قدرتی است مطلق، ناظر بر جزئیات، منظم، دوراندیش و نرمخو. این قدرت همچون قدرت پدری می بود، اگر هدفش همچون پدر مهیا کردن افراد برای دوران کمال بود. اما این قدرت برعکس، سخت می کوشد آنان را به طور قطع در کودکی نگه دارد. می خواهد شهروندان خوش باشند، ولی به شرط آنکه جز این به چیزی نیندیشند. ما صورت کاملتر این جامعه رو بعدتر در داستان مفتش اعظم داستیفسکی و در دنیای قشنگ نو میبینیم. هدف نهایی سوسیالیست‌ها هم ساخت چنین جامعه‌ای بود. جامعه‌ای که در اون دایره اختیار و اراده آدمی روز به روز تنگ‌تر میشه و انسان به ماشین بیشتر شبیه میشه تا موجودی پر از تناقض و پیچیدگی و البته صاحب اختیار. جالب اینجاست که نه فقط سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها خواهان چنین جامعه‌ای هستند، بلکه نازی‌ها هم سعی کردند در اردوگاه‌ها انسانی بسازند که هیچ اراده و اختیاری از خودش نداشته باشه. سالهای بین 1840 تا 48 برای توکوویل سالهایی بود که بیشتر به امور پارلمانی و سیاسی می پرداخت و زمان چندانی برای کارهای فکری نداشت. توکوویل در این سالها و در طی یک تحقیق با گوبینو آشنا شد. جوانی که مثل خودش پرشر و شور بود. گوبینو برای ما ایرانی ها هم چهره آشناست، چون چند باری به ایران اومد و مدتی سفیر فرانسه در ایران بود و چند کتاب درباره ایران نوشت. گوبینو با توکوویل بر سر اینکه اخلاقیات مسیحی منشأ و عامل برابری و لیبرالیسم اختلاف داشت. نویسنده کتاب یک فصل رو به دین و ساختار اجتماعی از دیدگاه توکوویل اختصاص داده که من خیلی علاقه‌ای به پرداختن به این تفکرات نداشتم و اینجا نیاوردم. اما در مورد گوبینو مطالبی مونده که جلوتر به اون اشاره میکنم. توکوویل در جریان انقلاب 1848 علیه سوسیالیست‌ها جنگید و در سال 1849 وزیر امور خارجه فرانسه شد و تا برقراری امپراتوری ناپلئون سوم در همین سمت موند. برای توکوویل محرز بود که ناپلئون سوم به دنبال برقراری مجدد امپراتوریه. مشابهت‌هایی که توکوویل بین انقلاب کبیر فرانسه و روی کار اومدن ناپلئون و انقلاب 1848 و روی کار اومدن ناپلئون سوم می‌دید، او را به این نتیجه رسوند که میشه با مطالعه روندی که ناپلئون به امپراتوری رسید، روندی که در حال حاضر در جریان بود رو توضیح داد و تحلیل کرد. اما وقتی وارد کار شد متوجه شد که باید به عقب‌تر بره و روندهایی رو پی بگیره که به انقلاب کبیر فرانسه منجر شد. حاصل کار شد جلد اول کتاب رژیم پیشین و انقلاب یا بنا به ترجمه دیگه انقلاب فرانسه و رژیم پیش از آن. کتاب در 1856 منتشر شد و با اقبال بسیار زیادی هم مواجه شد. توکوویل در این کتاب انقلاب خشونتبار فرانسه رو حاصل تقابلی میدونه بین پیشرفت جامعه و سکون نظام سیاسی و اداری فرانسه. یعنی جامعه فرانسه به مرور و طی نسل‌ها بسیار تغییر کرده بود، اما سیستم حکومتداری به سیاق قبل باقی مونده بود و گناه اصلی به گردن تمرکز حکومت بود. توکوویل خیلی به دنبال این نبود که چرا در فرانسه تا این حد حکومت متمرکز شده، بلکه بیشتر تلاش داشت تا عوارض تمرکز بیش از حد حکومت رو نشون بده. به زعم توکوویل تمرکز اداری حکومت باعث شد که تماس طبقات اجتماعی در ابتدا غیر ضروری و بعدتر بسیار سخت بشه. به همین دلیل طبقات اجتماعی از درک همدیگه عاجز بودند. علاوه بر این تمرکز به مرور جامعه اشرافی رو هم از بین برد و گروه‌هایی رو ایجاد کرد که همه به دنبال منافع شخصی و گروهی خودشون بودن. در واقع به زعم توکوویل تمرکز اداری در فرانسه وضعیتی شبیه جنگ همه علیه همه در جامعه فرانسه ایجاد کرد. اشراف خودشون رو از طبقات دیگه جدا کردن و از وظایف اجتماعی خود شانه خالی کردن و گمان میکردن با این روش میتونن مقام و منزلت خودشون رو حفظ کنن. اما به نوشته توکوویل اشراف که حاضر نبودن بورژوازی رو همدست یا حتی شهروند هم نوع خیش بشمارند، مجبور شدن ابتدا آنها را رقیب، دیری نپایید دشمن و عاقبت ارباب خود پندارند. این وضعیت در مورد بورژوازی هم صادق بود، یعنی طبقه بورژوازی هم خودش رو از مردم و دهقانان جدا کرد تا مثل اشراف به مقام و منزلت دست پیدا کنه. اگه از اپیزود آینه در دوردست خاطرتون باشه، اونجا هم دیدیم که طبقه بورژوازی در سرکوب شورش دهقانان با اشراف هم دست می شدن. آرزوی بعدی تمرکز حکومت رشد پاریس بود. وقتی همه اجزای حکومت در یک جا متمرکز بشه، طبیعیه که رفته رفته شهری مثل پاریس رشدی بی‌رویه رو تجربه میکنه. چون همه تصمیمات از پاریس گرفته میشد، پس بودن در کانون تصمیم گیری و فعالیت مهم بود. رشد صنعت در پاریس هم به رشد طبقه کارگر صنعتی کمک کرد که نیروهای بالقوه انقلاب بودند. در ضمن تمرکز قدرت در یک جا امکان نابودی اون رو آسون تر میکرد. آرزه سوم تمرکز عدم تماس حکومت با مشکلات و معضلات واقعی بود. یعنی سیاستمداران که بیشتر وقت خودشون رو در مرکز میگذروندن چندان از مشکلات و معضلات جاهای دیگه اطلاع نداشتن و تصمیماتی که میگرفتن کلی و انتزاعی بود. همین عدم شناخت جامعه باعث می شد تصمیماتی اتخاذ بشه که راه رو برای نارضایتی بیشتر و نابودی حکومت هموار می کرد و به زعم توکوویل اینها عللی بودن که چرا در فرانسه انقلاب شد و در کشورهای دیگه این تغییرات به مرور و بدون خشونت انجام شد. علاوه بر اینها نسخه هایی که متفکران و فیلسوفان برای جامعه میپیچیدن هم در راستای تمرکز حکومت بود. یعنی اصلاحات بر فرض وجود یک حکومت متمرکز قابل پیاده سازی بود. چیزی که بسیاری از روشنفکران ما هم تنها راه انجام اصلاحات میدونستن. در واقع اغلب روشنفکران ایرانی در معرض تفکر غالب قرار گرفته و همین نسخه رو برای پیشرفت ایران پیچیدن که نتیجه اون حکومت متمرکز رضا شاهی بود. راه دومی هم که تعداد اندکی از روشنفکران پیشنهاد میدادن مبتنی بود بر الگوی پارلمانی بریتانیا. احتمالاً هیچ کدوم توجهی به خودگردانی نداشتند. به این خاطر میگم احتمالاً، چون در آثار ملکم خان که من با اونها آشنایی بیشتری دارم دیدم که ملکم بر وظایف حداقلی دولت تاکید داره که عبارتن از حفظ استقلال ملی، تأمین امنیت مالی و تأمین امنیت جانی. یا حدی از خودگردانی در آثار ملکم دیده میشه، اما دید غالب روشنفکری خصوصا روشنفکران بعد از مشروطه در همین دو دسته کلی جای میگرفت که اشاره شد. حالا بپردازیم به رابطه گوبینو و توکوویل. نفرت گوبینو از مسیحیت او رو به اسلام علاقه‌مند کرده بود، هرچند که بعدتر اعلام کرد که کاتولیکه. به زعم نویسنده این علاقه به علاوه نفرتش از دموکراسی باعث ایجاد تفکراتی درباره برتری نژاد آریایی شد. شهرت گوبینو بیشتر مدیون تحقیقیه که درباره نابرابری نژادهای انسانی انجام داده که او رو پایه‌گذار نژادپرستی مدرن کرد. توکوویل به خوبی خطر این تفکرات رو فهمید و در نامه‌ای به گوبینو نوشت: من هیچگاه از شما پنهان نداشتم که با برداشت اصلیتان سخت مخالفم. این برداشت به نظر من باید اذعان کنم متکی به نظریات مادی و یکی از خطرناکترین آنهاست، چون مطلوب جبریت سرشت و نهاد است. یا در نامه دیگه پس از خوندن کتاب گوبینو می نویسه: در هر صورت هر دو نظریه منتهی می شود به، اگر نگوییم لغو کامل، محدودیت بسیار زیاد برای آزادی بشر. خب من دقیقاً به خلاف این آموزه ها معتقدم و اینها را به احتمال قوی نادرست و مسلماً زیانمند می دانم. یا در جای دیگه میگه: چه فایده در گوش مردم سیه روزی که در توحش، بتالت یا بردگی به سر می برند بخوانیم که صرفاً به خاطر نژادشان هیچ کاری برای بهبود وضع، تغییر و رسوم اخلاقی یا تعدیل حکومت آنها نمی توان کرد. مگر نمی بینید که تمامی پلیدی های ناشی از نابرابری دائمی، یعنی غرور، خشونت، تحقیر همنوع، خودکامگی و خاری در کلیه شکایان طبعاً از آموزه شما برمی خیزد؟ همونطور که تاریخ نشون داد، توکوویل حق داشت. فاجعه آمیزترین وقایع بشری در کمتر از یک قرن بعد از دل سوسیالیست و نژادپرستی بیرون اومدن که وجه اشتراک هر دو جبرگرایی، نفی اراده آزاد انسان و سرکوب آزادی بود. توکوویل مجذوب مسیحیت بود، اما مسیحیتی شبیه مسیحیت داستایفسکی، یعنی مسیحیتی که مبتنی بر عشق به خداوند و عشق به همنوعه و برابری و مساوات رو ترویج میکنه. به اعتقاد توکوویل این آموزه ها در مسیحیت بوده که عامل به وجود آمدن جوامع آزاد در اروپا شده، که به نظر من کمی ساده انگارانه به نظر میرسه. مثلا مسیحیت در آمریکای جنوبی یا آفریقا یا اروپای شرقی چنین کارکردی رو نداشته. جالب اینجاست که درک توکوویل و داستایفسکی با این دید به مسیحیت در مورد اراده آزاد هم شبیهه. هر دو مدافع اراده آزاد و مخالف جبرگرایی هستند. توکوویل اونقدر به آزادی ارج میگذاشت که در جای نوشت من آزادی را همواره بر صدر همه موهبت‌ها نهادم و هنوز هم آن را یکی از سرشارترین منابع فضائل مردانه و اعمال بزرگ می‌دانم. هیچ گونه خوشی یا آسایش خیالی مرا از آن باز نمی‌دارد. برعکس مشاهده می‌کنم که بسیاری از مردم زمان من، حتی شریفترین آنان، تنها در صددند هر طور شده خود را با اربابی هم نوا کنند و چیزی که فکر مرا به عذاب و نفرت کامل می‌اندازد آن است که اینها سعی دارند این میل به بندگی را نوعی فضیلت جلوه دهند. توکوویل بیش از هر چیز برای رسیدن به جامعه آزاد و روی رسوم اخلاقی آزاد تکیه می‌کند تا نهادها و قانون، و این رسوم اخلاقی آزاد به تدریج و با ترویج این رسوم ایجاد میشه که مهمترین اونها ترویج اعتماد به نفس و عزم راسخ در جامعه است. توکوویل تأکید داشت که باید مدام از مواهبی مثل اعتماد به نفس، خوی همبستگی و روح مدنی مراقبت کرد، چرا که خیلی مواقع دوای درد بی‌عدالتی را در تمرکز اداری میبینیم و تمرکز راه رو برای بی‌عدالتی بیشتر هموار میکنه. توکوویل در آثار خود به خطراتی که قدرت متمرکز جوامع را تهدید می‌کرد پرداخت. خطر سوسیالیسم و نجات پرستی رو درک کرد و از آزادی، دموکراسی و همبستگی دفاع کرد. توکوویل مسیحیت رو دینی می‌دونست که برابری و عشق بین انسان‌ها رو ترویج می‌کرد. رای که توکوویل پیشنهاد داد اگرچه پیاده نشد، اما الهام بخش متفکران بسیاری بعد از خودش بود. مخصوصاً کتاب اولش دموکراسی در آمریکا. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید و امیدوارم که از شنیدن این قسمت هم استفاده کرده و لذت برده باشید. کتابی که در این قسمت درباره‌اش صحبت کردم کتابی بود با عنوان اصلی توکوویل از انتشارات آکسفورد، نوشته لری سیدنتاپ، که تحت عنوان اندیشه توکوویل با ترجمه حسن کامشاد و توسط نشر فرهنگ جاوید منتشر شده. اما قبل این که به پایان پادکست برسیم، لازم میدونم درباره یه مسئله صحبت کنم که بی ارتباط به موضوع این قسمت هم نیست. همونطور که میدونید من تا امروز تلاش کردم پادکست رو از لوس تبلیغ پاک نگه دارم. خوشبختانه هزینه های نگهداری و انتشار پادکست از بخش کمک های مالی که به پادکست میشه تامین میشه. احتمالاً این پادکست هیچ وقت به درآمدزایی نخواهد رسید مگر از طریق یوتیوب، که اون هم وابسته به حمایت شماست. به این روش که کانال یوتیوب پادکست رو سابسکرایب کنید و ویدیوهایی که تا امروز اونجا قرار دادیم رو ببینید. همین مطلب، یعنی وابسته بودن این پادکست به حمایت مالی و معنوی شما، نکته‌ای بود که می‌خواستم بگم. این پادکست تا امروز با فعالیت‌های داوطلبانه جلو رفته، یعنی همه کسایی که گوشه‌ای از کار رو گرفتن، مثل مهدی که متن‌های پادکست رو ویرایش می‌کنه، یا حامد که کاورهای هنرمندانه اپیزودها رو می‌سازه، سلمان که هزینه هاست پادکست رو متقبل میشه و سالار که ویدیوهای یوتیوب رو می‌سازه و در گردوندن صفحه اینستاگرام کمکم می‌کنه، همگی داوطلبانه این کار رو انجام میدن. شمایی که در این شرایط سخت اقتصادی که مجبورمون میکنه برای تک تک تومنهایی که در میاریم برنامه ریزی کنیم و اولویت بندی داشته باشیم، از اولویت‌هات میزنی و به پادکست کمک میکنی، یا شمایی که نظرات پر از مهر میگذاری و پادکست رو به دیگران معرفی میکنی، همگی با هم یک اجتماع تشکیل دادیم. یک اقلیت که حول یک موضوع جمع شدیم و سعی در رشدش داریم. یه همبستگی اینجا ایجاد شده، یه تعهد برای کمک به بودن و ادامه دار شدن چیزی و یه تعهد بزرگتر برای من که خواهی نخواهی این پادکست به اسم من گره خورده که روز به روز کار بهتری ارائه بدم تا لایق این همبستگی و تعهد باشم. دیدیم که توکوویل رمز عبور به جامعه آزاد و برابر رو در همین همبستگی میدونست. در اینکه آدم‌ها سعی کنن از حال هم با خبر باشن، به هم دیگه، به خواستهای هم دیگه و به نیازهاشون اهمیت بدن. این همبستگی در جهت مخالف فردگراییه که باعث میشه حداقل پیرامون خودمون دنیایی داشته باشیم که ارزش زیستن داشته باشه. به نظرم اینجا این اتفاق افتاده. وقتی میبینم کسایی که کاملا با من غریبن به هر نحوی سعی در کمک به من دارن، من دیگه خودم رو با اونها غریبه نمیدونم. این ثمره حدوداً 4 سال فعالیت مداومه. دیالوگی از فیلم ایثار ساخته تارکوفسکی است که مضمونی مشابه داره. میگه گاهی با خودم فکر میکنم اگه هر روز در یک زمان مشخص یک کار به خصوص رو انجام بدم، جهان تغییر خواهد کرد. و به گمانم درست گفته و حداقل جهان پیرامون من با این کار تغییر کرده. همه اینها رو گفتم تا در 60th قسمت پادکست یه تشکر ویژه کرده باشم از همه شمایی که توی مدت با ما همراه بودید و هستید. تا اپیزود بعدی امیدوارم که از تعصب به دور و شاد و سلامت باشید.